صفحه 331. 3. زبان رسمی آذربایجان فارسی می باشد، اما کارهای دفاتر در ادارات عملی و کارهای دوائر دادگستری به زبان آذربایجان ترکی صورت خواهد گرفت. تدریس تا کلاس پنجم ابتدایی نیز به زبان ترکی صورت می گیرد. 4. هنگام عایدات و مالیاتی و اعتبار بودجه کشور، دولت درباره آذربایجان و بهبودی عمران شهرها و اصلاح کارهای فرهنگی و بهداری و غیره را در نظر خواهد گرفت. 5. فعالیت سازمانهای دموکراتیک آذربایجان و اتحادیه‌ها و غیره آزاد خواهد بود. 6. نسبت به اهالی و کارکنان دموکراسی آذربایجان برای شرکت آنها در نهضت تضییقاتی به عمل نخواهد آمد. 7. افزایش عده نمایندگان آذربایجان به تناسب جمعیت حقیقی آن ایالت موافقت حاصل است. در بعد به تشکیل دوره 15 مجلس پیشنهاد لازم در این باب تقدیم مجلس خواهد شد که پس از تصویب کسری عده برای این دوره انتخاب شود. بررسی پیشنهادات. اکنون 14 ماده پیشنهادی هیئت فرقه دموکرات را عیناً در اینجا می آوریم و می بینیم که کدام یک از آنها مورد موافقت قرار گرفت و کدام قرار نگرفت. 1. سازمان لشکری آذربایجان مرکب از ستی و یک گردان هواپیما و سایر عناصر لشکری موافقت گردید. ب. در سازمان نظامی آذربایجان با در نظر گرفتن وضعیت جغرافیایی و سایر عوامل محلی تجدید نظر به عمل آید موافقت گردید. جیم. مدارس نظامی، دبستان، دبیرستان، آموزشگاه که در تبریز تشکیل یافته باید بماند و مقررات قبولی داوطلبان این مدرسه همان است که در آذربایجان مقرر شده و عمل می شود. مدارس نظامی که در تبریز تشکیل یافته باقی خواهد ماند، اما مقررات عمومی آن مطابق مقررات مرکز خواهد بود. 2. افراد. الف. افراد وظیفه آذربایجان طبق ماده 7 قانون نظام وظیفه در لشکر آذربایجان خدمت خواهند کرد و اعمال ماده 45 همان قانون موکول به تصویب انجمن ایالتی آذربایجان می باشد. راجع به ماده 37 موافقت می شود. راجع به ماده 45 اصولا موافقت هست ولی ذکر آن لازم نیست. به تعلیمات سربازان آذربایجان به زبان آذربایجانی خواهد بود. ترکی موافقت می شود. جیم. افراد آذربایجانی که فعلا در واحدهای ارتش مشغول خدمت هستند، آنهایی که خدمتشان منقضی است مرخص و آنهایی که خدمتشان خاتمه نیافته تحویل لشکر آذربایجان شوند. کلیه افراد خدمت منقضی مرخص می شوند و آنهایی که خدمتشان خاتمه نیافته است در واحدهای فعلی خاتمه خواهند داد. 3. لشکر آذربایجان برای همیشه به اسم آذربایجان موسوم خواهد بود. لشکر آذربایجان به اسم لشکر 3 آذربایجان موسوم خواهد بود. الف. افسران لشکر آذربایجان آذربایجانی خواهند بود و افسران آذربایجانی الاصل که اکنون در واحدهای ارتش مشغول خدمت هستند و یا افسران غیر آذربایجانی که تقاضای انتقال به لشکر آذربایجان را می نمایند، نقل و انتقال عملی نخواهد شد مگر با تصویب انجمن ایالتی آذربایجان که از طریق فرمانده لشکر از انجمن ایالتی نظریه خواسته خواهد شد. نقل و انتقال افسران از لشکر آذربایجان یا به لشکر آذربایجان با جلب نظر فرمانده لشکر خواهد بود. به افسرانی که در آذربایجان خدمت می‌کنند در صورتی که تقاضای خدمت به یکی از واحدهای دیگر را بنمایند پس از تصویب انجمن ایالتی آذربایجان وزارت جنگ موافقت به انتقال آنان خواهد فرمود مشمول ماده که بالاست. جیم. چون نهضت آذربایجان از طرف دولت مرکزی به طور رسمی دموکراتیک شناخته شده، افسرانی که از ارتش در نهضت آذربایجان شرکت مستقیم داشتند یا به نحوی از آنجا نسبت به آن اظهار علاقه و حسن نیت نمودند، در تحت هیچ عنوان نباید تحت تعقیب قرار بگیرند. افسران ارتش که در نهضت آذربایجان شرکت مستقیم داشته یا به نحوی از آنها نسبت به آن اظهار علاقه و حسنیت نموده و مشمول ماده 6 اعلامیه دولت می باشند. دال افسران فعلی لشکر آذربایجان که در خدمت نظام هستند و عده آنها بالغ بر 792 نفر می باشد با درجات فعلی که از طرف حکومت ملی آذربایجان به آنها اعطا شده است در خدمت نظامی باقی خواهند ماند. ارشدیت و ترفیع آنها طبق پرونده های مربوطه شان مورد قبول وزارت جنگ شده محکم رسمی صادر گردد. افسران فعلی لشکر آذربایجان افسرانی هستند که یا سابقه خدمت که در ارتش دارند و یا طبق صورتهای مدون از دانشکده افسری خارج شدند. در مورد درجات افسران که سابقه خدمت در ارتش دارند حقوق درجات پرداخت می شود ولی صدور فرمان موکول به طی حداقل مدت قانونی درجات مربوط است. فرمانده لشکر با موافقت انجمن ایالتی از تهران، رئیس ستاد لشکر و فرماندهان تیپ‌ها مطابق نظریه انجمن ایالتی از افسران آذربایجانی مقیم آذربایجان انتخاب و منصوب خواهد شد. راجع به فرمانده لشکر دولت با انجمن مشورت خواهد کرد. رئیس ستاد و فرماندهان تیپ‌ها با نظریه فرمانده لشکر خواهد بود. 5. شرکت واحدهای لشکر آذربایجان در عملیات جنگی منحصراً بر علیه قوای خارجی خواهد بود. مادرجان در مواد موافقت نمی شود. 6. افسران و درجه داران و افراد لشکر آذربایجان تا حدی که قانون اساسی و سایر قوانین موجود اجازه می دهد از حقوق سیاسی برخوردار خواهند بود. آنچه مطابق قوانین باشد ذکر آن لزومی ندارد. 7. وسایل سازمانی لشکر از لحاظ اسلحه، تجهیزات، دواب، وسایل حمل و نقل موتوری و غیر موتوری در ظرف 1 ماه از طرف وزارت جنگ تحویل لشکر گردد. موافقت می شود. 8. سربازخانه هایی که اخیراً تحویل لشکر گردیده اگر اقدام به تعمیر نشود مخروبه و غیر قابل استفاده خواهد شد. در صورتی که وزارت جنگ اعتبار برای تعمیر ندهد لشکر مسئول نخواهد بود. با تعمیرات موافقت می شود. 9. پادگان های استان 1 و 5 از لحاظ محل پادگان به وضعیت قبل از شهریور 1320 برگردد. این موضوع مربوط به دولت است. 10. مدال و نشانهایی که از طرف حکومت ملی در جریان نهضت به افسران و افراد داده شده در ارتش به رسمیت شناخته شود. موافقت می شود. 11. مایحتاج لشکر آذربایجان از لحاظ پوشاک و خاربار و تجهیزات در صورت امکان در آذربایجان از محصولات محلی کارخانجات آذربایجان تهیه و تامین خواهد شد. با شرایط تساوی قیمت موافقت می شود. 12. 220 نفر محصلین نظامی به خارجه، این خارجه کجا بود و خاتمه تحصیلات در لشکر آذربایجان به خدمت مشغول و جزو کادر افسران لشکر خواهند بود. پایه و مدت تحصیلات را گزارش دهد. 13. لشکر آذربایجان تقاضا دارد در قوانین دادرسی ارتش و قانون نظام وظیفه تا موافقت لشکر آذربایجان تجدید نظر به عمل آورد. قوانین مصوبه مجلس ملی آذربایجان در مورد ارتش لازم الاجرا و آیین‌نامه‌های انضباطی و پادگانی و داخلی که اکنون در لشکر آذربایجان اجرا می‌شود به قوت خود باقی خواهد ماند. راجع به قوانین فوق موکول به مجلس 15 می‌شود. 12. دیپلم‌ها و لیسانسیه‌ها و دکترهای آذربایجانی خدمت وظیفه خود را طبق مقررات جاری لشکر در شعبه احتیاط دانشکده افسری تبریز انجام و جزو کادر احتیاط لشکر آذربایجان خواهد بود. این اشخاص تابع قوانین و مقررات عمومی ارتش خواهند بود. در حالی که قوام السلطنه که در کمیسیون مورد بحث صریحاً با افراد هیئت فرقه دموکرات آذربایجان اعلام می‌کند برای لشکر آذربایجان وسایل موتوری و اسلحه و حتی بودجه مخصوص در نظر گرفته و به زودی روانه تبریز خواهند کرد، درست در همان حال محمد رضا شاه به شدت ما این توافق وی با هیئت اعزامی فرقه دموکرات مخالفت می نماید. در نتیجه مذاکرات تهران که شکست خورد، قوام و سلطنه برای استمالت از سران فرقه دموکرات مظفر فیروز دلال معروف را به اتفاق هیئتی مجددن به آذربایجان روانه کرد. من از پسر نصرت و دوله هرچه بگویم کم گفتم. او پس از شهریور 1320 مدتها به دنبال سعی ضیاءالدین طباطبایی بود که شاید آویزه او بشود و به جایی برسد. سید این موجود را به بازی نگره و او ناچار مدتی کمین کرد و بعد این بار به دنبال قوام السلطنه را افتاد و چنان قاپ حضرت اشرف را دزدید که روزهای آخر رئیس دولت بدون مشورت و نظر او آب نمی‌خورد. اکنون همین بازیگر سالوس می رفت تا با دار و دسته پیشه‌وری وارد معامله بشود. ساعت 8 صبح روز 21 خرداد 1325 هیئتی به سرپرستی مظفر فیروز که در آن زمان وزیر کار تبلیغات و همچنین معاون سیاسی نخست وزیر بود عازم تبریز شد. اعضای این هیئت عبارت بودند از آقایان سرتیب محمد علی علوی مقدم، موسوی زاده، مهندس خسرو هدایت، نماینده اداره تبلیغات و یکی دو نفر دیگر در تبریز. از این هیئت توسط دکتر سلام الله جاوید، استاندار آذربایجان، استقبال گرمی به عمل آمد و نیم ساعت پس از ورود این هیئت به ترتیب سید جعفر پیشه‌وری، صدر فرقه دموکرات آذربایجان و شبستری، رئیس مجلس ملی و عده دیگر از رؤسای فرقه به دیدن هیئت نمایندگی ایران آمدند. مذاکرات آقایان مدتی طول کشید. در ساعت 22 روز 23 خرداد 1325 موافقتنامه زیر برای جهت تکمیل مواد هفتگانه ابلاغیه مورخ اول اردیبهشت ماه سال 1325 بین طرفین امضا و مبادله گردید. در نتیجه مذاکرات بین دولت و نمایندگان آذربایجان با توجه به مواد هفتگانه ابلاغیه دوم اردیبهشت ماه 1325 دولت که مورد نمایندگان مزبور واقع گردید، در نتیجه تبادل نظر حاصل شد که موارد زیر به عنوان توضیح و تکمیل آن تنظیم و به مورد اجرا گزارده شود. ماده 1 نسبت به مفاد ماده اول ابلاغیه صادره دولت موافقت حاصل شد که جمله زیر به آن اضافه گردد و رئیس دارایی بنا به پیشنهاد انجمن ایالتی و تصویب دولت تعیین خواهد شد. ماده 2 چون در ماده 2 ابلاغیه دولت مقرر گردیده که تعیین استاندار با جلب نظر انجمن ایالتی با دولت خواهد بود، به منظور اجرای اصل مزبور موافقت شده که وزارت کشور استاندار را از میان چند نفر که انجمن ایالتی معرفی خواهد نمود برای تصویب به دولت پیشنهاد نماید. ماده 3 نظر به تحولات اخیر در آذربایجان. دولت سازمان فعلی را که به عنوان مجلس ملی آذربایجان انتخاب و تشکیل شده است به منزله انجمن ایالتی خواهد شناخت و پس از تشکیل مجلس 15 و تصویب قانون جدید ایالتی و ولایتی که از طرف دولت پیشنهاد خواهد شد، انجمن ایالتی انتخاب طبق قانون مصوبه شروع خواهد شد. ماده 4 برای تعیین تکلیف قوای محلی و فرماندهان آن که در نتیجه تحویل و نهضت آذربایجان نفرات آن از افراد نظام وظیفه احضار گردیدند، با امضای این قرارداد جزو ارتش ایران محسوب می شوند. سیاست را می بینید، یعنی همه آن مهاجرین و افراد مشکوک با اونیفورم سالداتیشان. موافقت حاصل شد کمیسیونی از نمایندگان دولت جناب آقای قوام السلطنه و انجمن ایالتی در محل تشکیل و راه حل آن را هرچه زودتر جهت تصویب پیشنهاد نماید. ماده 5 نسبت به وضع مالی آذربایجان موافقت حاصل گردید. 75% از عواید آذربایجان جهت مخارج محلی اختصاص، 25% جهت مخارج عمومی کشور ایران به مرکز فرستاده شود. تبصره 1 مخارج عواید ادارات پست و تلگراف و گمرک برای آهن و کشتیرانی در دریاچه ارومیه مستثنا بوده و مخارج و عواید آن کاملا بر عهده و منحصر به دولت خواهد بود. تبصره 2 ساختمان و تعمیرات راه شوسه اساسی بر عهده دولت و احداث و تعمیر راه‌های فرعی و محلی بر عهده انجمن ایالتی آذربایجان است. تبصره 3 دولت برای قدردانی از خدمات برجسته آذربایجان به مشروطیت ایران به منظور حق‌شناسی از فداکاری‌هایی که مردم غیور آذربایجان در راه استقرار دموکراسی و آزادی نمود که 25% عواید گمرکی آذربایجان جهت دانشگاه آذربایجان داده شود. در آن تاریخ رئیس دانشگاه آذربایجان را دکتر جهان شاهلو به عهده داشت. نام برده قبل از این سمت رئیس کمیته فرقه دموکرات در زنجان بوده است و یکی از مالکین به نام آذربایجان به شمار می رفت. اغلب مورد مشورت کابینه پیشوری قرار می گرفت. نویسنده کتاب ماده 6 دولت قبول می کند که امتداد راه آهن میانه تا تبریز را هر چه زودتر شروع و در اسرع وقت آن را انجام دهد. بدیهی است جهت انجام این کار کارگران و متخصصین آذربایجانی تقدم خواهند داشت. ماده 7 قوای داوطلبی که غیر از نظام وظیفه به نام فدایی در آذربایجان تشکیل شده به ژاندارمری تبدیل گردد و برای تعیین تکلیف قوای انتظامی مزبور همچنین تعیین فرماندهان موافقت حاصل شد که کمیسیونی از نمایندگان دولت جناب آقای قوام السلطنه و انجمن ایالتی آذربایجان در محل تشکیل و هر چه زودتر راه حل آن را پیشنهاد نماید. تبصره ماده 7 نظر به این که در سنوات اخیر بر اثر اعمال ناامنی ژاندارمری در پیشگاه افکار عمومی ایران خصوصا آذربایجان ایجاد احساسات مخالف و نامناسبی نموده است، نظر به این که رئیس دولت شخصا فرماندهی این سازمان را اخیرا عهده‌دار گردیده و انتظار آغاز اصلاحات و تصفیه این اداره از عناصر ناصالح می رود، موافقت شد که احساسات عمومی مخصوصا اهالی آذربایجان نسبت به ژاندارمری به استحضار رئیس دولت برسد تا برای تعیین اسم آن و انتخاب نام مناسب جهت سازمان مزبور تصمیمات مختزی را اتخاذ فرمایند. ماده 8 نسبت به اراضی که در نتیجه نهضت دموکراتیک آذربایجان میان زارعین تقسیم گردیده، البته منهای املاک مالکین چپنما چون دکتر جهان شاهلو، آنچه مربوط به خالصات دولتی است چون دولت با تقسیم خالصات بین دهقانان و زارعین در تمام کشور اصولا موافق است اجرای آن را بلامانه دانسته و لایحه مربوط به آن در اولین فرصت برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود و آنچه از اراضی غیر در نتیجه تحولات اخیر آذربایجان بین رعایا تقسیم شده موافقت حاصل شد که جهت جبران خسارات مالکین یا تعویض املاک در آن کمیسیون‌هایی از نمایندگان دولت جناب آقای قوام السلطنه و نمایندگان انجمن ایالتی تشکیل و راه حل را جهت تصویب پیشنهاد نمایید. ماده 9 دولت موافقت می‌کند با افتتاح مجلس 15 لایحه قانونی انتخابات را که روی اصل آزادی و دموکراسی یعنی با تأمین رأی عمومی مخفی مستقیم متناسب و مساوی که شامل نصفان هم باشد تنظیم و قبول آن را به قید فوریت خواستار شود. دولت همچنین قبول می‌نماید به منظور ازدیاد نمایندگان آذربایجان و سایر نقاط کشور به تناسب اهالی نقاط مختلف به مجرد افتتاح مجلس 15 لایحه قانونی را پیشنهاد و به قید دو فوریت تقاضای تصویب آن را بنماید. تا پس از تصویب کسری نمایندگان نقاط مزبور تعیین و به مجلس اعزام گردند. ماده 10 ایالت آذربایجان عبارت از استانهای 3 و 4 خواهد بود. ماده 11 دولت موافقت دارد که جهت تأمین حسن جریان امور آذربایجان شورای اداری از استاندار و رؤسای ادارات و هیئت رئیسه انجمن ایالتی تشکیل و انجام وظیفه نماید. ماده 12 ماده 3 ابلاغیه 12 اردیبهشت ماه 1325 که از لحاظ تعیین و تکلیف مدارس متوسطه و عالیه دارای ابهام می‌گردد در مدارس متوسطه و عالیه تدریس به دو زبان فارسی و آذربایجانی طبق برنامه وزارت فرهنگ با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان اصلاح و موافق موازین دموکراتیک و اصول مترقی جدید تنظیم گردیده تدریس خواهد شد. ماده 13. دولت موافقت دارد که افراد مقیم آذربایجان از مزایای این موافقتنامه برخوردار بوده و طبق ماده 3 ابلاغیه دولت تا کلاس 5 ابتدایی به زبان خودشان تدریس نماید. اقلیت مقیم آذربایجان از قبیل آسوری، ارمنی حق خواهند داشت تا کلاس 5 ابتدایی را به زبان خود تدریس نماید. ماده 14. چون دولت در نظر دارد قانون جدید انتخابات شهرداری را جهت تمام ایران روی اصول دموکراسی یعنی رأی عمومی، مخفی، مستقیم و مساوی به مجلس 15 پیشنهاد نماید، به مجرد تصویب قانون مذکور انتخابات و انتخابات جدید انجمن شهرداری‌ها در آذربایجان و تمام نقاط ایران شروع خواهد شد و تا تصویب قانون مذکور و انتخابات جدید انجمن‌های فعلی شهرداری آذربایجان وظایف خود را انجام خواهند داد. ماده 15. این موافقتنامه در دو نسخه تنظیم و مبادله گردید و پس از تصویب هیئت دولت و انجمن ایالتی آذربایجان به موقع اجرا گزارده خواهد شد. تهران به تاریخ 23 خرداد 1325 مظفر فیروز پیشه‌وری صفحه 339 جلسات محرمانه مظفر فیروز که به ریاست هیئتی به آذربایجان رفته و قراردادی را با پیشه‌وری امضا کرده بود به تهران مراجعت کرد و نمایندگان نظامی در تبریز ماندند تا در مورد مسائلی که هنوز به توافق نرسیده بودند گفتگو نماید. مذاکرات محرمانه‌ای که در تبریز انجام می‌گرفت از این قرار بود که فرقه دموکرات آذربایجان می‌خواست 1. افسران ارتش آذربایجان به این ترتیب رسمیت شناخته شود. 160 تن از افسران فراری ارتش ایران هر یک با 2 درجه بالاتر از درجه‌ای که در ارتش ایران داشتند. 350 تن از مهاجرین که از روسیه آمده بودند و هر یک درجاتی زده بودند. 4 نفر آنها درجه سرتیپی داشتند، از جمله غلام یحیی کبیری و سیف غازی. 300 تن از درجه داران، منظور گروهبانان که آموزشگاه یا دانشکده تبریز را در مدت چند ماه طی کرده و ستوان 2 شناخته شده بودند. مجموعاً 810 نفر از افسران فرقه از طرف ارتش ایران به رسمیت شناخته شوند. 2. حکومت تهران بودجه کامل لشکر آذربایجان را طبق نظر حکومت آذربایجان بپذیرد و در سال 15 میلیون اعتبار کامل آن قوا را بپردازد. 3. فرمانده تیپ‌ها و لشکر باید با نظر انجمن ایالتی آذربایجان تعیین شوند. 4. افراد وظیفه آذربایجان فقط در آذربایجان به خدمت گمارده شوند و به جای دیگری اعزام نگردند. 5. در صورتی که عملیاتی در ایران پیش آمد، در صورت تصویب انجمن ایالتی ممکن است قوای آذربایجان در آن شرکت نماید. 6. افسران آذربایجان به هیچ جا منتقل نشوند و احدی از افسران ارتش هم بدون نظر انجمن ایالتی آذربایجان منتقل نگردد. بعد از جلسات مکرری که در تبریز تشکیل یافت، بالاخره نمایندگان نظامی ایران گفتند قبول این پیشنهادات از حیطه قدرت ما خارج است. ناچار بدون عقص نتیجه تبریز را ترک گفته و به تهران مراجعه نمودند. مرداد ماه 1325 یک هیئتی از اعضای معروف فرقه دموکرات به تهران آمدند. این هیئت عبارت بودند از شبستری، صدر فرقه دموکرات، دکتر سلام الله جاوید، استاندار آذربایجان، صادق پادگان، لیدر سابق حزب توده در آذربایجان، ژنرال پناهیان، رئیس ستاد ارتش فرقه دموکرات آذربایجان، سرهنگ مرتضوی، افسر فرقه دموکرات و چند نفر دیگر. این هیئت طبق معمول وقتی به تهران وارد شدند، یک سر به جوادیه راه آهن رفتند و همانجا منزل گزیدند. چند ساعت پس از ورود این هیئت، بلافاصله کمیسیونی مرکب از اعضای هیئت و چند نفر از اعضای دولت ایران و همچنین وزیر جنگ و معاون وزارت جنگ و رئیس ستاد ارتش ایران در منزل شخصی آقای قوام السلطنه تشکیل شد. من در مورد تیمسار سلشگر رزمارا رئیس ستاد آن وقت و نخست وزیر بعدی ایران سخنهای فراوانی دارم که به جای خود خواهم گفت. رزمارا هم خوب بود و هم بد و من بدون ملاحظه و پروا هم خوبش را خواهم گفت و هم بدش را. زیرا اینجا مسئله تاریخی قوم و ملتی در میان است و دریغ است که حقایق به اغراض آلوده گردد. پس اکنون نوبت از خوب گفتن اوست، یعنی از آنچه در آن زمان بوده و کرده. آن روز ناگهان سلشگر رزمارا رئیس ستاد ارتش حرفهای مبالغه آمیز و خوشایند حضرات را کنار زد و در حضور نخست وزیر که در بحبوحه قدرت خیش بود از جا بلند شد و گفت: آقایان حاضر در این جلسه بایستی آگاه باشند که پیشنهادهای فرقه دموکرات ها آنجایی که ملاحظه می شود مورد مطالعه ما قرار گرفته است. به منزله کلمه قطعی انحلال ارتش ایران است. ما یدید مقامات بالای فرماندهان ارتش ایران حاضر به تخریب ارتش ایران خواهند شد یا نه؟ بعد وارد گفتگو شویم. هیچ کدام از اعضای فرقه دموکرات باور نمی کردن که خانه نخست وزیر با قدرت ایران، آن هم نخست وزیری که به قبول پیشنهاد هیئت اعزامی فرقه دموکرات داده است، ناگهان با مقاومت رئیس ستاد ارتش ایران مواجه شود. رزمارا به بیانات خود چنین ادامه داد: آقایان از افسرانی اسمی برند که عموماً از ارتش ایران فرار کرده و بر ضد حکومت مرکزی قیام کردند. پذیرفتن چنین عناصری به اسم افسر، آن هم با ترفیع درجات آنها که به خاطر همین فرار به آنها داده شده است، به منزله تحریک ارتش ایران است. قبول چنین پیشنهاداتی برای ارتش ایران امکان ندارد. این عکس العمل چنان غیر منتظره بود که عموم اعضای هیئت و حتی نخست وزیر ایران نیز مبهوت ماندند. ژنرال پناهیان که ظاهراً خودش را همشأن رزمارا می‌پنداشت، سکوت توأم با حیرت حاضرین را شکست و خطاب به رزمارا گفت: این افسرانی که شما از آنان به نام عناصر مخرب نام می‌برید، همانهایی هستند که نهضت دموکراتیک آذربایجان را به وجود آوردند. اگر دولت ایران طبق اعلامیه رسمی نهضت دموکرات آذربایجان را به رسمیت شناخته است، معنی آن این است که عموم عناصری که نهضت را به وجود آوردند از طرف دولت ایران موجه بوده و همه مناصب آنان نیز مورد قبول دولت ایران خواهد بود. این جلسه بدون نتیجه پایان یافت و پس از آن 10 جلسه دیگر نیز در خانه قوام السلطنه و همچنین در وزارت کار و تبلیغات تشکیل یافت و حتی در مواردی کار مباحثه به مشاجره شدید بین نمایندگان ارتش ایران و اعضای فرقه دموکرات کشید و باز چنان که قابل پیشبینی بود کار به سامان نرسید. مظفر فیروز به خاطر آنکه حسن نیت خود و دولت قوام السلطنه را نسبت به فرقه دموکرات آذربایجان ثابت کند، پیشنهاد کرد حالا که نماینده ارتش و شخص شاه نسبت به درجات افسران فراری اعتنایی ندارند، دولت حاضر است با صدور تصویب‌نامه این مشکل را حل کند. ژنرال پناهیان یکتنه با نظریه مظفر فیروز و حتی تایید سایر اعضای فرقه دموکرات مخالفت کرد و گفت: این تصویب نامه یک سرگرمی بیش نیست و هیچ ارزش فوق‌العاده‌ای ندارد، مگر اینکه تصویب نامه مزبور حتما به امضای شاه نیز برسد، وگرنه دولتی که ما یک تصویب نامه میتواند درجه افسران فراری را رسمیت بدهد و همان سهولت در آینده دولت دیگری خواهد توانست این تصویب نامه را با تصویب نامه دیگری از بین ببرد. پس از مخالفت ژنرال پناهیان، تازه اعضای هیئت فرقه دموکرات متوجه شدند این تصویب نامه هم دردی را دوا نخواهد کرد. به هر حال تهران شده بود جولانگاه این آقای دکتر و آن ژنرال پناهیان و تعداد افسران فراری که هر یک با 2 درجه ترفیع و نشانهای هنری و مدال‌های 21 آذر در خیابان‌های تهران قدم می‌زدند. قضایا به این طریق می‌گذشت که ناگهان از جنوب هم خبرهایی رسید. آنها هم دست به کار شده و عملاً طغیان کرده و علیه دولت مرکزی اعلامیه صادر کرده. اعلامیه که جنوبی‌ها چه بود؟ 1. ترمیم فوری کابینه. 2. تغییر رؤسای ارتش. 3. محاکمه و مجازات عمال ناصالح دوره‌های قبل. 4. واگذاری کارهای فارس از لشکری و کشوری به خود اهالی فارس. 5. تشکیل انجمن‌های محلی و ملی. 6. تجدید نظر در تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی. 7. اعطای مبلغ کافی برای اصلاح امور فرهنگی، بهداشتی و سوراب. 8. تجدید نظر در قوانین مضر و متناقض که منافی قانون اساسی است، 9 اتصال راه آهن مرکز به شیراز و آسفالت جاده های اصلی، محمد ناصر قشقایی، ملک منصور قشقایی، محمد حسین قشقایی. مملکتی عجیبی داشتیم، نه فقط در آن روزگار رعایا و کارگران انقلاب می‌خواستند، بلکه مالکین مقتدر و مشهوری چون برادران قشقایی نیز خواستار انقلاب بودند. اما کدام؟ کوری که نه می‌بیند نه این و آن. خودشان هیچی نمی‌خواستند. این همسایگان جنوبی انگلستان و شمالی روسیه، شوروی که بار دیگر از این قطعه از اراضی جغرافی یعنی ایران داشتند دست و پنجه نرم می‌کردند. آقای قوام السلطنه در این مورد چه میتوانست بکند و بگوید؟ هیچ. متعاقب این اعلامیه، برادران قشقایی خبر آوردن شهر بوشهر توسط متجاسرین سقوط کرده است و چند روز بعد کازرون و چندی بعد اغلب نواحی جنوب. چه راحت و آسوده و چه آسوده تر آنکه قوای همسایه جنوبی